حین بازدید از ساحه گفت دور جدید حفریا در این منطقه از طرف باستانشناسان و همکاری ظفر پیمان باستانشناس افغان که در فرانسه زندگی می کند از مدت 20 روز به این طرف آغاز یافته که در نتیجه آن بقایای یک معبد بودایی مربوط قرن 6 تا 7 میلادی کشف شده که در آن زینه ها و آثار معماری دوره بودایی به مشاهده می رسد. وی افزود شیوه هنری که در خلق این آثار به کار رفته است در نوع خود بی‌نظیر بوده و نمونه مشابه آن تا اکنون دیدن نشده است. و پنجشنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ به اهتمام سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از روز جهانی موزیم تجلیل کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، از روز جهانی موزیم همه ساله در افغانستان و کشورهای جهان گرامی داشت به عمل می آید. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ از خدمات خانم نانسی دوبری معروف آمریکا در راستای موزیم و موزیمداری در افغانستان تمجید کرد. خانم نانسی دوبری موزیم ملی افغانستان را یکی از موزیم‌های غنی کشورهای منطقه دانست.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می‌دانید نه تنها مردم عوام بلکه شماری از خواص نیز هین گفتار و بیانیه دادن و صحبت‌های خود در کاربرد کلمات و جایگاه آن به بیراه می‌روند و شماری از کلمات را گویا مترادف و هم معنا می‌پندارند. با وجود اختلاف ریشه کلمه آن را یکسان و یک معنا می‌دانند، در حالی که چنین نیست. هر کلمه با اتکا بر ریشه اصلی کلمه معنی خاص و کاربرد جداگانه دارد. به گونه مثال، درصدی زیادی از ما عصبانیت و خشمگینی را چنان می‌پنداریم که گویا معنی یکسان دارد و این مغالطه با تکرار خود نزد آنهایی که خود نیز چنین استعمال می کنند جایی تردید ندارد، در حالی که چنین نیست. خشم یک احساس است و عصبانیت یک رفتار و کرکتر را می رساند. ما خودمان خشمگین نمی شویم ولی خود را عصبانی می کنیم. کسانی که خشمگین هستند عصبانی نمی شوند، عصبی هستند. با باور دکتر فرهنگ هلاکویی، انسان عصبی کسی که واقعیت را آنگونه که هست نمی بیند، مسئولیت را به اندازه نمی پذیرد، با وقت و زمان مشکل دارد، حتی مشکل جنسی دارد، مشکل خشم دارد، مشکل حرمت نفس دارد، مشکل قدرت دارد. موجودی است که نمی داند با خشم خود چه کارهایی را انجام دهد. مثلا فرد عصبی به دنبال درک واقعیت نیست، حتی به شکل و شیوه های سعی دارد آن را دگرگون سازد. اما این فرد عصبی وقتی موضوعی یا حادثه‌ای را مخالف آرزو یافت، وضعیتی را به وجود می آورد که آن را خشم می نامند. خشم می تواند به عصبانیت منجر شود یا نشود. خلاصه عصبانیت رفتار نامناسب و بیش از حد و اندازه فرد است. فرد عصبی کسی است که رنج می برد و رنج می دهد و لذت نمی برد و لذت را از دیگران می گیرد. فرد عصبی در روابط اجتماعی از یک شخص با شدت و سرعت به دیگران نزدیک می شود و از طرف دیگر با وجود کوچکترین رفتار یا علامت نامناسبی از آن فرد می برد و به دنبال درک واقعیت نیست، حتی به شکل و شیوه های سعی دارد آن را دگرگون نماید. لذا این گونه ها را افراد عصبی و افعال آنها را خشونت و خشم می توانیم عنوان کنیم و به این نکته باریک توجه باید داشت که یکی از عوامل خشونت عصبانیت است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در این هفته نیز داستانی داریم. بدون مقدمه و تبصره داستان را برای تان نقل می کنیم. در یکی از دهات صاحب منزلی سودای زیادی از بازار آورد و مشغول جابجایی خریده‌ها در خرچخانه خود شد. موشی از سوراخ دیوار این وضعیت را نظاره می کرد تا ببیند که مالک خانه چه خوردنی باب دندان او را آورده است. مرد دهاتی خریده‌های زیادی را باز و خالی کرد، اما در بین آنها هیچ چی خوردنی به نظر نرسید. نوبت خریده آخر رسید. موش باور قوی داشت که در این خریده حتما چیز خوردنی برای او خواهد بود، اما خلاف توقع در بین خریده آخر یک تلک موش بود. موش از دیدن تلک تکان خورد و خیلی نگران شد و خود را به صحن حویلی رساند و در مقابل خود خروس را دید و به او گفت: لالا خروس، در خانه حالا تلک پیدا شده، خبر داری یا نی؟ خروس گفت: غم تلک تو را برداشته، برای من چی؟ موش نزد بز رفت و غم خود را با او شریک ساخت و گفت: خاله بز، در خانه تلک پیدا شده، خبر شدی یا نشدی؟ بز گفت: موش کم عقل، برای من چی که تلک پیدا شده، تو خود احتیاط کو. موش با عجله نزد گاو رفت و برایش تفهیم کرد و گفت: گاو صاحب، در خانه حالا تلک پیدا شده. گاو با صدای ناخراش و ناتراش گفت: برو برو، غم تلک کسی بخوره که دو بند میمانه، مرا سیل کو، تلک سیل کو. موش مظلوم با دنیایی از ناامیدی در سراخ خود داخل شد. در همین شب که موش را خواب نمی برد، آواز ترقص تلک بلند شد و خانم خانه را از خواب بیدار کرد. معلوم شد که در تلک مار کلان گیر شده است و خانم در تاریکی شب ناخواسته بالای ماری که در تلک گیر شده بود پای خود را ماند و مار او را گزید. زن فریاد سرداد و شوهرش بیدار شد و او را با عجله به طبیب برد و بعد از آن که خانم را واپس به خانه آوردند، خانم را تب شدید گرفت و در دهات عادت چنان بود به فردی که تب دارد شوروای مرغ می دهند. خروس را برای شوروا سر بریدند، اما تب خانم بالا می رفت که بالا می رفت و اقوام و خویشاوندان زیادی برای احوال پرسی آمدند و شوهر خانم بز را برای خوراک مهمان ها ذبح نمود. و اما روز بعد زن با تب شدیدی که داشت از دنیا رفت و همسرش برای خیرات زن گاو را حلال کرد. موش که از سوراخ خانه صحنه ها را تعقیب می کرد با خود گفت: دانستم آنهایی که غم دیگران را غم خود نمی دانند، خود با آن غم مبتلا می شدند. در هفته گذشته از سالگشت وفات استاد خلیل الله خلیلی، شاعری که 62 اثر منظوم و منثور از وی به یادگار مانده، در ولایت پروان یاد بود به عمل آمد. استاد خلیلی همپایه بزرگترین قصیده سرایان تاریخ ادبیات دری و فارسی محسوب شده و آثار او را آنهایی که با ادبیات سر و کار دارند بهتر از دیگران بلد هستند. او گرامی ترین شاعر افغانستان بود. همکارم احمد عنایش از یاد بود استاد خلیل الله خلیلی در ولایت پروان گزارشی دارد که به شما تقدیم می نماید.
از 28مین سال روز وفات استاد خلیل الله خلیلی، یکی از چهره‌های فرهنگی، ادبی و سیاسی کشور با برگزاری نشست در مرکز ولایت پروان تجلیل شد و از فعالیت‌های این شاعر نام‌آور کشور یاد بود به عمل آمد. این نشست به ابتکار و اهتمام رهبری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان برگزار شده بود که در آن شماری از مسئولان دولتی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، فرهنگیان و قلم‌به‌دستان اشتراک کرده بودند. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به مناسبت 28مین سالگشت وفات شاعر توانا و فرزانه استاد خلیل الله خلیلی، محفل بزرگداشت برگزار شده بود و هدف از راه اندازی از این محفل آگاهی و شناخت در مورد شخصیت، اندیشه‌ها و آثار استاد خلیل الله خلیلی بود که نسل نوین ما در مورد ارزش‌ها و شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی و رجال کشور آگاهی و معلومات پیدا کنند و راه و روش و اندیشه‌های زوار سرمشق زندگی خود قرار بدن.
با این حال در این نشست شمار از اشتراک کنندگان به سخنرانی پرداخته و در مورد شخصیت و آثار ادبی استاد خلیل الله خلیلی اظهار نظر کردند. در این میان مسعود خلیلی، فرزند استاد خلیل الله خلیلی که از شماره سخنرانان این محفل بود، گفت استاد کار فعالیت و آثارش را برای مردم و ملت افغانستان وقف کرده بود.
پدرم، من بارها گفتم، برای من که فرزندش هستم یک مصرع نسروده است، یک بیت خود را برای من نگفته، یک رباعیش را به من نداده است. عزیزان من، من این را اینجا در برابر شما اذعان می‌دارم، یعنی اعتراف می‌کنم که هر چی داشت و هر شعری که گفت همه دیوانش را در خدمت و در پای شما انداخت.
مسعود خلیلی افزود که استاد خلیلی در زمان حیات خود بسیار محرومیت ها را در زندگی خود از آوان پیدایش تا زمان وفاتش متحمل شد.
وقتی محرومش کردن، نیمه های شب بیرون می شد از خانه خود، پنهان مولوی صاحب عبدالغنی را می دید، مشاخ صاحب را می دید، آفجی صاحب را می دید، پیاده می رم. نیمه شب ها درس می خوان و برایش پنهان درس می دادن. این بود که بعد از نیایش پروردگار و بعد از سپاس از پروردگار، چون ایشان وی را درس دادن و نیمه های شب با وی آموختن سعدی و حافظ و قرآن و تفسیر و کیمیای سعادت و این و آن را، گفت بعد از پروردگار و نعت پیغمبرم دیوان خود را به تو تقدیم میکنم که ملت من هستی. بعد از خدا اگر ملتی نداشته باشم من نیستم، و اگر ملتی داشته باشم در سر تا سر افغانستان وی را تجلیل میکنم. کدام قسمتش را تجلیل میکنن؟ آن قسمت را که عقیدهش را تشکیل میداد و مدح ملتش را تشکیل میداد. نازمان برهنه پا را که به دشمن فهمان، ملت با شرفی در دل کهساری هست.
با این حال شماری از اشتراک کنندگان این نشست فرهنگی و ادبی استاد خلیل الله را یکی از شخصیت‌های بزرگ فرهنگی در زبان و ادبیات و نیز در سیاست کشور عنوان می‌کنند و به این باورند که برگزاری چنین برنامه‌ها در حفظ و شناسایی آثار و شخصیت‌های فرهنگی و ادبی کشور مؤثر است.
آریان‌نژاد آژیر، روزنامه‌نگار در پروان. استاد خلیل الله خلیلی شاعر، نویسنده، مورخ، دانشمند و پژوهشگر چند تا شخصیت شد. سیاستمدار هم در کنار. شاعر است، بدون شک دیوان بسیار قطوری از آثار شعریش به جای است. نویسنده است که آثار بسیار زیاد، تقریبا 62 اثر نوشته. در کنار نویسندگی که وقتی ما میگیم دانشمند، پژوهشگر، یعنی سه تا گپ دیگر کتابش احتوا میکنه. شخصیت بزرگ بی‌بدیلی که توانسته زبان شعر نیم قرن بشری افغانستان باشه.
استاد خلیل الله خلیلی یک استاد با فرهنگ بود و در رابطه با علم و ادب و در رابطه با سیاست و هر نگاهی که ما ببینیم رول عمده و اساسی داشت. یاد بوده از این نخبگان کشور و نسل جوان ما این فایده را به بار میاره که جوانان ما آگاه میشن که اینی قسم ما یک نخبه یا یک شاعر در کشور داریم، بنان اونا در مسیر آن حرکت میکنن.
استاد خلیل الله خلیلی در سال 1284 هجری شمسی در باغ جهان آرای کابل چشم به جهان گشود. مادرش از کاپیسا و پدرش از باشندگان ولایت پروان بود. استاد خلیل الله خلیلی علاوه بر شاعر، نویسنده و مورخ، به اثر لیاقتی که داشت در پست‌های وزارت مالیه به صفت منشی، در پست مصوفیت ولایت بلخ به صفت حاکم در مزار شریف، معاون پوهنتون کابل، رئیس مستقل مطبوعات افغانستان و مشاور مطبوعاتی محمد ظاهر شاه وکیل در پارلمان و همچنان سفیر افغانستان در عراق و عربستان سعودی وظیفه انجام داده بود. استاد خلیل الله خلیلی در سال 1366 هجری شمسی در یکی از شفاخانه‌های اسلام آباد پاکستان جهان فانی را ودا گفته و در پشاور به خاک سپرده شد.
در این هفته با همکارم عمان نیازی به سوی دروازه لاهوری شهر کابل راهمان شد. آن هم به خاطر ردیابی دفتر موسیقی یک رباب نواز شوقی که بیشتر از 70 سال عمر دارد و صدها شاگرد خارجی و داخلی در نواختن رباب تربیه نموده و عملاً مرکزیت کاری او متشکل از هنرمندان در ساز و آواز محلی بوده است که ده‌ها دفتر از ده‌ها هنرمند و نوازنده و اهل موسیقی در آن میتوان سراخ کرد. هر قدر که به این درگاه نزدیک میشوی، صدای موزیک و آواز هنرمندان محلی با موسیقی بلندتر به گوش میرسد. جالب اینجاست که در این آپارتمان ها بیشتر از 90% نوازنده و خواننده تماماً لوگری بودند و از هر یک آنها که میپرسی خود را یکی از اقارب مرحوم دوره لوگری و یا از شاگردان سلام لوگری و استادان دیگر معرفی میکنند و بیشترین شغل و کسب آنها نوازندگی و آوازخوانی است که هر شب و هر روز در محافل خصوصی و عروسی ها و سایر مراسم متمم آن می روند و در مقابل مجرایی آواز می خوانند. قرار بران نمودم در هفته های آینده گزارش های از آنها تهیه کنم و اما در این هفته صحبت با یک استاد رباب، استاد سردار مدو را تهیه دیدم که ایشان نیز در آن محل دفتر موسیقی داشتند. می دانی از کارهای نایابی که در کشور ما رواج دارد یکی هم همین است که رایگان و به اصطلاح عوام مفت و برای رضای خدا و مخلوق خدا نه چیزی برای کس می پردازد و نه آموزش می دهد. و امروزه در افغانستان بسیاری از کارها در ترازوی پول به خصوص دلار وزن می شود. اما استاد سردار مدو از جمله این گونه ها نبوده و به هموطنان خود به خصوص جوانان بی‌بضاعت و نادار بدون اخذ فیس نواختن رباب را آموزش می دهد. تنها شاگردان خارجی آن هم غربی و امریکایی با پرداخت دلار نواختن رباب را از ایشان یاد می گیرند. در یکی از آپارتمان های دروازه لاهوری بالا شدیم. اتاق کوچک اما مفشنی با توشک ها و قالینچه های سرتوشکی و دیوار آن با تصویرهای استادان رباب چون مرحوم استاد محمد عمر، استاد ساقی و چندین تن دیگر مزین بود. انواع رباب های خرد و کلان در روی دیوار آنها آویزان و در گوشه گوشه این اتاق کوچک هارمونیه، تبله و دول دیده می شود. استاد با چهره بشاش از ما استقبال کرد، اما من استاد مدو را مردی مسن تا حدودی جدی و حساس با موهای سیاه اما رنگ شده معتاد به سیگرت دریافتم. جدی و حساس به سببی گفتم که ایشان از جانبداران سالهای جوانیشان یعنی دهه های 50 و 60 و ناراض از بی‌توجهی نهادهای دولتی به خصوص وزارت اطلاعات فرهنگ کنونی بودند. دفتر شکایات ایشان اوراق فراوانی داشت. شماری از این اوراق هم از دردهای مملو بود که سایر افراد جامعه نیز کمتر از ایشان ندارند. به هر حال گفت و شنودی را که با استاد سردار مدو انجام دادم با شما نیز شریک می سازم. محترم استاد سردار مدو، رباب نواز مشهور افغانستان، اولا از زبان خود معرفی بکنین برش علاقمندای خود و کسایی که به رباب علاقه دارن، به هنر شما علاقه دارن.
اول خو سلام و درود به تمام هموطنا و جناب شما و کسایی که ما را طریق رادیو آزادی مشاهده میکنن، سلامت را مت خدا به همشون تقدیم میکنم. رباب از مرا شوق ماست، مسلکی نیستم، شوقی هستم. مکتب رباب دارم که مکتب استاد محمد عمر چون شاگرد اولش هستم. ما قسم رایگان ما به مردم کمک میکنم. خواست من میست که هر کسی که بخواه که بیاموزن در مکتب ما بیان، ما در خدمتشان هستیم. و رباب یکی از آثار تاریخی و قدیمی مملکت ما شماست. رباب کسی که داشته باشه شما قبول کنین که او پیر نمیشه.
خودت که شما پیر نشده، نام خدا سن چند ساله؟
76 سال سن ماست.
76 سال من جوان هستین، حتما تاثیر موسیقی هست. استاد محترم، ما قراری که میبینیم در این اتاقی که شما هستین، اینجا دفتر موسیقیتان، عکس های خارجی ها هم به دستشان رباب از خانم ها هستن. شما شاگردای خارجی هم داشتین دارین؟
ما تقریبا بسیار شاگردای خارجی را در امبرایشان تدریس کردیم، کنا یاد گرفتن، با ممالک خود رفتن. فعلا هم یک دادبای خارجی است از امریکا، اردوشان خانم هستن، یک زن شوهر ایتالیایی است پیش ما شاگرد، 4 نفر فرانسوی است و 1 نفر هم انگلیسی، یک زن انگلیسی است.
به نظر شما علاقمندی خارجی ها به رباب روی چه منظوری خواهد بود؟
بله، بسیار خوب سوال است. رباب شما شنیده باشین که هر عالی موسیقی را که بانین یک ساعت که بشنین خسته میشین، مگم رباب اگر تا صبح بشنین شما پیش رباب خسته. چرا؟ یک صدای بسیار تر و بسیار خوب دارد. رباب همیشه سر کارش خد قلب است، که روح انسان است، روح باب است.
خارجی ها آموختنشان چطور است نسبت به داخلی ها؟ اینا با چه تفاوتی می آموزن؟
امریکایی ها، مردم خارجی، مردم اروپا، اینا فیس میدن، اما در دمای $300 اینا فیس میدن. مگم این مردم تنبل نیست، اینا 300 روپی خود از مغز یک آدم میکشه و باز پول خود میتن. اینا بسیار زیاد علاقمندی دارن و زیاد کوشش میکنن که یاد بگیرن.
شما به خارج هم سفر کردین، با این شاگردای خود هم بودین، اینا وقتی یاد میگیرن اونجا از چی استفاده میکنن؟
یک زن در امریکاست که انستیتوت رباب داره، یکم جان بیلی میگنش در انگلستان که شاگردای استاد محترم است، مکتب رباب داره.
استاد محترم، ما که میبینیم در این اتاق شما خرد، میانه، بزرگ رباب ها هست، این رباب ها چرا در مجموع در شکل خود فرق دارن؟ چی تفاوتی؟
رباب ها خود در شکل خود فرق ندارن، صاحب کلشان هر کسی که رباب سازات بودن، باز رباب ساز مشهور کشور ما هستیم، خدا بخشه قادری میگفتن صاحب، و بچه‌ش جمعه خان، که ربابای جمعه خان $10,000، $5,000، $2,000 قیمتش هست.
یک مسئله دیگه، موسیقی محلی ما و شما بلد، که در افغانستان است و رباب جز اساسی از او هست، با موسیقی که فعلا از غرب داخل افغانستان آمده، شماری از جوانان طرفدار از او هستند، این موسیقی را با اون موسیقی شما چطور مقایسه می کنید؟
بسیار مقایسه دارد. به یاد شما اگه باشه، سابق اگه در یک محفل عروسی ساز خود محلی ما می بود، مثلا رباب و تنبور و هارمونیا و دل ربا و سرنده و طبلویا که می بود، مردم شب تا صبح با بسیار اعصاب آرام موسیقی رو میشنیدن. آره، شما در یک محفل عروسی که برین، اما عروسی سرطان زار میشه، مردم نان میخوره، کل مردم منتظر است که نان بخوره بگروزه. موسیقی خود ما شما تکمیل است، اونا نا تکمیل است، اگر دول ما تکمیل است. حالا صابر جان یکی از طبل نوازای بسیار مشهور لوگر ماست، بهترین دول نواز که برتون می نوازم. اینا جای دول مثلا جاز گرفته نمیتونن. جاز یک چیزی است که همیشه در پاریس باشی، خیر از اینکه شما خودتان داریش و شاید رفته باشین، وقتی که برامدیم بسا خسته همه درست همین نمگه ساز محلی مو شما صاحب بالا درست است.
در مورد سیر امی موسیقی محلی که فعلا چه حالتی داره نظر شما را داشته باشیم؟
در دنیای خارج تا که موسیقیدان نباشه وزارت وزیر اطلاعات و کلتور نمیشه. مملکت ما شما یک مملکت بسیار بی‌بندوبار است. وقتی که یک وزیر رئیس مثلا امور رادیو و تلویزیون نفهمه، دیگه اینا شما دیگه گلمن نباشین، سپس اینا دیگه نه، اینا آگاهی از موسیقی داشته باشن. امروز استادای کشور کل شده شوخ میکنن، سر اینا رو کلش نوازش میدن، ساز محلی خود، ساز خود اصیل افغانستان رشد میدن. و نمیده 4 تا مردمه که از اروپا من و نه قزونو مردمه خوشم میکنه.
نظر شما چی هست؟ چگونه شود این موسیقی حالت قدیمی خود پیدا کنه، یا ایست که اقلا از بین نروه؟
روی هم رفته از بین میره. ببینین استاد مادمر خدا به امر 30 سال میشه که فوت کردم، من 15 سال میشه که مکتبش پیش میبرم. اگر من مکتب زیر پیش نم، مکتب رباب میمرد. چرا؟ مردم اهل هنر مسلکی تا که پیسه نتی کسی یاد نمیتن، ولی من به خاطر استاد خود، به خاطر وطن خود، به خاطر وطنان خود، من نمیخوام که نام رباب و این موسیقی اصیل افغانستان نامش گل شه. دیگه ایره ما از دولت خواهش میکنیم، از وزارت اطلاعات و کلتور خواهش میکنیم، اقلا انال ما استاد رباب هستم، باید برای من یک مکتب رباب باشه. مثلا امتیاز امتیاز ما را دولت قائل میشه، ما مردم را یکان درس میتونم.
گویی همچون پیشنهادی کردین شما
فایده نمیکنه.
مثلا در یک کنفرانس
چندین بار ما این را پیشنهاد کردیم، مثلا کس قبول نکردن، خو گفتن رفتن پیش کار.
حالا یک اکادمی هم اونجا وجود داره، ناصر سرمست و اینها رهبریت میکنن، مکتب موسیقی
خوب است، نسبتی خوب است. اونجا یک بچه رباب نواز بسیار مشهور است به نام رامین جان میگنش، بچه استاد ساقی است، ساقی شاگرد رجب علی، بچه استاد ما شاگرد است، رباب نواز تاپ است. و رامین جان هم در جمله جوانای ما تاپ رباب نواز است، اومو بچه تدریس میکنه اونجا بسیار قلیمت گپ است. استاد ولی طبل درس میده بسیار قلیمت گپ است. باز بچه سرمست همه چیز میفهمه، ما آدم اما آدم دلسوز است، دلسوز است که می کار کرده. بله
چقدر شاگرد داریم فعلا؟
ما خدا شاهد است که شاگرد ما 200 بالاست، 100 از یخو مکمل رباب می نوازد کسی. بله
پس رباب نمی مره انشاءالله.
نه انشاءالله، نه هیچ وقت. خود تا دقل ما کوشش میکنم که زنده باشیم تا وقت وعده ما پورا شد، تا که دست پای ما همه تا یاری کنم، ما به خدمت هموطنهای خود هستیم.
چه گفتنی دارین بر مردم، بر جوان؟
بر جوان خود میره می خواهش ما سو من می پیشنهاد ما است که همه موسیقی حسید خدا همین را کوشش کنن که یاد بگیرن. این غربی و گپا به درد نمیخوره. ما زیاد خواهش میکنم که تو چی دختر است چی جوان بچهای ماست، باید اینا یاد بگیرن محلی خود.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.